بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این مقدمه را از این جهت شروع کردیم که نسبت به انشاءالله معرفت نفس خود یک کمی آشنا بشیم، یعنی تعارف نداره. عزیزترین مخلوق خدا هستید. فرض بفرمود یه مدل ماشینی در بزرگترین کارخانه های اتومبیل سازی ساخته بشه، اون وقت ایره بهترین ماشین بده بیرون، بدن دست انسان و پس بفرمود این ماشین رو ما برداریم زباله کشی بهش بکنیم. این یه نوع ظلم دیگه. یعنی اگر واقعا بشناسم که من بزرگترین مخلوق خدا هستم، خدای تعالی عرض شد در هیچ جا با خود آفرین نمیگه در کهکشانها، در ماه و خورشید و زمین و آسمون، اما در آفرینش انسان به خود آفرین میگه و من همان انسانم. آیا واقعا قدر خود میدانیم یا نمیدانیم؟ اینا از کدام هیچ کدومش غرور و تکبر نیست، فقط و فقط اینه که همه ی حرفا استعداده، نه اینکه داراییه. یعنی گنج دارم که به لقاء پروردگار برسم، اما ممکنه همین گنج از زباله پر بکنم، نه از یاد خدا پر بکن. یه مقدمه رو که این گونه شروع کردیم برای شناخت نفس آدمی است. می ندانی ای گدای هیچ کس، می فروشی یوسفی در هر نفس. یوسفت چون پادشاه خواهد شدن، پادشاه پیشگه خواهد شدن، تو به آخر هم گدا هم گرسنه، سوی او خواهی شدن هم برهنه. تشبیه میکنه جناب عطار به برادران یوسف که انداختنش تو چاه و خبر نداشتن که 20 سال که گذشت اینا گدا و گرسنه به سوی یوسف تشریف میبرن، التماس میکنن برای یه بار گندم و نمیدونن که یه هم موجودی بود که تو چا انداختنش. آدمی روحش یوسفه و متاسفانه قدرش نمیداند. توی عالم طبیعت او رو در چاه عالم طبیعت نگه میداره، رشدش نمیده، عظمتش نمیده، اما روز قیامت شرمنده در پیشگاه روح خودش، جان خودش، که با جانش چه معامله کرد. حالا کلن عرض کردم مراتبی که در آیات و در اخبار نسبت به عظمت انسان بود، چند تاش جلسه قبل عرض شد، چند تاش هم امروز عرض میشه. یکی از آیات انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض فابین ان یحملنها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، آیه 73 سوره احزاب. خب اینا رو عرض میکنم، اینا تو قرآن میخونیم ولی توجه نمیکنیم. ما امانت را الهی دادیم به آسمان ها و زمین. او جلسه عرض کردم چیزی که الان مکشوف شد دور بر ما حیات نیست. یعنی 90 کره در منظومه شمسی شامل سیارات و اقمارش هیچ خبری نیست، مثل این که موجود زنده نیست. حداقل ما فعلا از این بعد آسمان اطلاع پیدا کردیم، مثل این که اصلا این 90 کره برای یه کره زمینه که درش حیات. تو کره زمین هم خیلی مشهوده که مثل این که حیات علوش ویژه انسانه، نداریم برتر از انسان. یعنی حکومت کره زمین الان دست انسان. حیوانات همه حیوانات دوران گذشته هستن، یک سر سوزن از جاشون تکون نخوردن، اما انسان، انسان دوره حجر نیست، انسانیست که این همه قواه طبیعت کشف کرده، این همه در زمین تحول آفریده. حالا آنچه که خدا میگه، میگه اصلا از کل آفرینش شما برترید. یعنی که خدا ما امانت را ارائه دادیم بر آسمانها و زمین، هیچ کس ترسیدن زیر بار نرفتن، منحصرن کسی که داوطلب شد انسان. یه امانت، یکیش اختیارات. یعنی خدا بصیر بود شما را بصیر، خدا علیم بود تا حدودی شما را عالم کرد، خدا سمیع بود شما رو سمیع کرد، یک سلسله از قدرت‌های خودش به شما تفویض فرمود. می‌فرماد تو زمین انسان خلیفه کردم، ناجعلنا فی الارض خلیفه. ها حاکم عالم هستی ذات خداست، اما توی کره خلیفه شد انسان، امانت داد بهش سپاهی. حالا می فرماد هم امانت، من سبقه هستید که امانت یعنی یه چیزی که مالکیتش مال شما نیست، پسش می گیرن. و می دونید حداقل اگر خودمون تا حال در حال احتضار قرار نگرفتیم، حال محتضر دیدید، دیروز آمدید می شناختتتون، امروز چه ششرف با هم، امانت بینایی ازش گرفته شد، دیگه شما رو نمیبینه. اما اول پرسی که ازش میکنید جوابتون میده، فردی که تشریف آوردید ببینید دیگه اول پرسی هم که میکنی نمیشنوه، گوش هم ازتون گره، پس فردی ببینید پاش هم تکون نمیتونه بده، پس داریش ببینید ریش هم کار نکرد قلبش، امانت ها همش گرفته شد. و اینا رو که دیدیم، فقط اینه که روزی که امانت میخوام پس بدم آیا در امانت خیانت کردم یا نه، با این چشم خیانت کردم یا آیات الهی رو مشاهده کردم، با این گوش لغو شنیدم، لهو شنیدم، قنا شنیدم، یا این که نخیر معارف الهی شنیدم، یعنی کلا با این قدرت ها راه خدا رفتم، با این گام با این توانایی راه خدا رفتم یا راه شیطان. امانت ها روزی که میخوام بدیم باید امانت ها هست. حالا اینجا سوال است که فرشته بودن، چون بحث عالم الست ارواح شما بوده اونجا، اما جسم نبوده، به صورت روح بودیم، روحی که هنوز وارد عالم تکلیف اصلا نشد. فرشته هم جای خوبی داشتن، ارواح هم نسبتا جای خوبی داشتن، فکر کردن امانت بپذیرن اما نتونن کنترل بکنن، چون خدا وعده داده بود اگه امانت خود نگه داشتی تو رو به لقاء خودم میرسونم. خب طبعا انسان اینجا در میان کل زمینیان و آسمانیان انسان گفت بنده حاضرم. اینجا به نظرتون میاد که در وجود انسان چی بود که داوطلب شد؟ یه دفعه هم عرض کردم فرشته چه داوطلب نشد؟ اونا عقل داشتن. یعنی مثال عرض میکنم، یه عاشقی معشوقش بگه دستت بگیر به ایسیم برق 5 دقیقه به شاسیم، اگه نموردی بنده به وصال من میرسی. حالا 100 تا عاشق داره، کی میاد داوطلب میشه؟ اگه کسی داوطلب شد حتما عشقش در علوه، یعنی حاضر حتی خودش طلب بکنه بلکه برسه به محبوب. فرشته ها عشق نداشتن، انسان عشق داشت که خطر پذیرفت. فرشته عشق نداند که چیست قصه مخوان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. آدم بود که عشق داشت و پذیرفت. خدای تعالی می فرماد انه کان ظلوما جهولا، به خودش ستم کرد و جاهل بود، نمی دونست، خیلی کار سخت. یه حدیث شنیدید که عبور از پل صراط از مبارکتر از شمشیر تیزد. پل صراط هم اینجا، ما الان داریم رو پل صراط راه میریم و ملازم میکنید که عبور از گناه و سالم ماندن از گناه جدا کار مشکلیه، کشتن نفس اماره کار ساده ای نیست. حالا جناب محی الدین ایشون میگه این تمجیده نه اینکه تنبیه، کان ظلوما جهولا، میفرماد به نفس امارش ظلم کرد، نفس امارش داوطلب شد بکش و جاهل بود به ما سوی الله، یعنی جز محبوب نمیدید. کان ظلوما جهولا رو ایشون اینجوری من و استدلال میکنه که اگه چنین نبود خدا نمیفرمود لقد کرمنا بنی آدم، ما انسان را گرامی داشتیم. حالا اون چه مسلم است عبور از خط سیر و سلوک تا مرحله لقاء الله کار احدی نیست. در ای وجودت مظهر اسماء حسنا آمده، شعری که اینجا نوشتیم بحث قبل جلسه قبله که خدای تعالی علم الادم اسماء کلها، جان انسان استعداد پذیرش کل اسماء داره، که حالا انشاءالله اسماء چی چیه بعدا. و ایزه جودت جمله عالم هویدا آمد، خدای تعالی در یک حدیث می فرماد یا بنی آدم خلقت الاشیاء لک و خلقت لک لعجلی، ای انسان همه چیز را برای تو آفرید، اما تو برای کی؟ تو برای خودم آفریدم. وی زجودت جمله عالم هویدا، ظاهرت مجموعه مجموع عالم ها شد. چون در عالم هر چه هست در بدن انسان هست، باطنت مرآت ذات حق تعالی آمد. باطن تو آینه ذات حضرت حق تعالی است که روح انسانی المؤمن مرآت المؤمن، یه حدیث نبویه، مؤمن آینه مؤمن است. این باز جناب ابن عربی توجیه جالبی داره، می فرماد مؤمن اول، مؤمن دوم از اسماء الله است، چون یکی از اسماء خدا یا مؤمن یا محیمن، یعنی روح شما آینه حضرت پروردگار، یعنی مؤمن خودش در خدا میبینه، خدای تعالی صفات خودش در بنده مؤمن میبینه. باطنت مرآت ذات حق تعالی آمده. روی هم رفتت کردم، همه میرن رو صفحه ترازو، 60 کیلو، 65 کیلو، 1 کیلو زیاد شدم، فردا رژیم بگیرم، پا میشه دور شهر میدوه ورزش میکنه. ما به خیالمون اول آخرمون 5 کیلو استخوان هستیم، 5 کیلو گوشت و 1 کیلو آب و 5 کیلو خون و نیستی. خب اگه اینا امتیاز باشه که خیلی از فیل از ما خیلی ارجه. عظمت روح انسانی از عظمت کل عالم هستی برتره. بایزید بسطامی از عظمت روح خیش چنین خبر داد، اونو که واقعا شناختن خودشون، اگر عرش و آنچه دروست 100,000,000 با در گوشه ای از دل عارف در آیت احساس آن نکنند. اقد دل عارف بزرگی. حالا عرض کردم عارف که همه تون استعداد عارف شدن دارید، مراد روح انسان. پشترش عرض کردم اگه قبول نداریم، اگه خدا نگو همه ی اسماء ما در اختیار انسان گذاشت، یکی از اسماء یا محیطی از اسماء الله محیط، یعنی حضرت پروردگار به کل عالم هستی احاطه داره. آدمی میتونه یه همچین جایی قرار بگیره، به اسم محیط میتونه در کل عالم هستی راه یابد. کی در کجاست، کی در کجا نیست. تو قرآن میخونید که وقتی که جناب سلیمان خبر از بلقیس و بارگاه بلقیس از هدهد شنید، هدهد در اومد گفت آقا یک تختی این زن دارد پر از جواهر، وقتی این زن می نشینه روی تخت یک ابهت و عظمتی داره، تو دستگاه شما همچی تختی نیست. حضرت برای که قدرتشه به اثبات برسونه جلو بلقیس، چون بت پرست بودن اونو، تو قرآن سوره نمل رو کرد به اطرافیان کیست که تخت بلقیس قبل از که خودش بیاد، چون دعوت کرده قرار بیاد، قبل از که خودش بیاد تختش بیاره اینجا. و قال الافریت، یکی از جنیان در خدمت حضرت سلیمان بود، گفت من 24 ساعته میتونم بیاد. و قال الذین اوتوا العلم، یک کسی در خدمت حضرت سلیمان بود که ما بهش علمی داده بودیم، او چی گفت؟ گفت من میارم در یک طرفت العین، که گفت بیار و دستش یه جوری کرد تخت بلقیس از یک کشور دیگه از سبا وارد لبنان شد. گفت جاش هم نیست، گفت بیرون تو کاخ بیزار. از اینجا دید بعدن دستش یه جوری که تخت اومد. یا آصف ابن برخیا بود که بعدن هم جانشین حضرت سلیمان شد. این کیه؟ یه انسانیه که پیغمبرم نیست، عمدنم برای که معرفی بکند آصف ابن برخیا رو، خودش میتونه سلیمان این کار رو بکنه، عمدن این کار کرد که به هزار هنر این بزرگوار رو نشون. خب تو قرآنه، یعنی یه آدم بوده که میگن عرض کنم تیل عرض، این بالای تیل عرضه. محی الدین میگه مظهر اسم محیی و یومیت، چون واقعا مادر با این سرعت اصلا امکان فیزیکیش وجود نداره. ایشون گفت کاری که این کار کرد اونجا تخت میرانید، چون مظهر اسم ممیت شد، خدای تعالی میرانند، اینجا تخت زنده کرد مظهر اسم محیی شد، یا محیی یا ممیت. یعنی آصف ابن برخیا مظهر این دو اسم بود. حالا کل بشر میتونن مظهر اسماء الله بشن. اینا چیه؟ یکی از قرآن براتون میگم. بنابراین واقعا خاک بر سر بنده که اینجا همش خاکبازی بکنم، اصلا نبودونم کی هستم، از کجا اومدم، چه عظمت ها با ما هست. از صبحتشون عمم چی گفت، خالم چی گفت، دویم چی گفت، اوقاتم تلخ میشه، نمازم نخونم برای یه جمله هر من خیر، برای یه کم بودی تباشنه کفشم صاب رفته. رفتم گفتم آه یه نعلیکی چند؟ میگه نعلیکی 500 تومن. آه چه دوره شده، نعلیکی کفش با 500 تومن 5 تو کفشمون میدارن، حالا 500 تومن نعلیکی میدارن. صبح تشم توی عالم ها داریم قوته میخوریم. عرض میکنم یک نکته دیگری که راجب شب معراجه، ما زاغ البصر و ما طغا، زاغم با زه هست. شب معراج هست که خدای تعالی به جناب رسول الله تمام معارف قرب خودش یکی یکی عظمتها رو نشون داده. با دیدن کل عظمتها خدای تعالی تمجید می‌فرماید از جناب رسول الله که نه یک سر سوزن چشمش گردون به این طرف و اون طرف و نه غرور برش داشت، یعنی چشم از محبوب برداشته نشد. ما ذالکی که در راه خیلی عظمتها دید تو سوره نجمه آیه بله 18 سوره نجم، تا برسه به کجا؟ تا برسد به اونجایی که جبرائیل در خدمت حضرت که حالا راه نماست و جلو داره، رسید به یه جایی با آقا برو جلو. چرا نمیای رفیق عزیز؟ عرض کرد یا رسول الله اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. این کیه؟ این مقربترین فرشته حضرت پروردگار، فرشته وحی. ما ذالک محمد خاکی، اللهم صل علی، در سایه عبودیت به مقامی میرسه که فرشته مقرب حضرت حق تعالی میگه حق ورود ندارم. تا برسد به اونجایی که در تمجید آن بزرگوار کان قاب قوسین او ادنا، دو قوس طی کرد، قوس نزولی که هممون طی کردیم، قوس صعودی که باید سالک طی بکنه، دو قوس تمام شد. پشت سرش میفرماد بازم بیا جلوتر، بازم بیا نزدیکتر، که عرض کردم ما نمیدونیم اینجا دیگه چی بگیم، که دو قوس که تمام شد دیگه نزدیکتر شدن، گفتن سیر فی ذات الله، علیون ممسوسون فی ذات الله برای جناب امیرالمومنین. خب یاد کردم اینا مسیر سیر آدمیه و قربشم در دو آیه فرمود فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جایگاه بزرگان و خوبان نه تو بهشت و حور و قصور و جویشی. فی مقعد صدق در جایگاه راستان، عند نزد ملیک مقتدر، نزد خدایی که مالک کل عالم و اقتدار کل عالم هستی، به مؤمنم یه همچی جایی میده پلو خودش. و برای جناب شهید فرمود عند ربهم یرزقون، و برای نفس مطمئنه فرمود فادخلی فی جنت، بیا تو جنت خودم. ببینید اینا راهیست که جلو پای ما هست. ای باد که یه انسانی که میتونه به یک چنین درگاهی برسه تو لجنزار عالم طبیعت تا ابد غرق بشه. اخلد الالعرض و طبع هوا، در زمین جاودان ماند. و چرا؟ چون خواست از هوای نفسش تبعیت کنه. باز هم در عظمت انسان در اخبار سخن است که انشاءالله جلسه آینده تقریم حضورتون میشه. و اما منازل سائرین، از کدام این کتاب از بزرگترین کتاب عرفانیست، عارف بزرگوار خواجه عبدالله انصاری. امام رحمت الله علیه خیلی نسبت به این کتاب توصیه داشتند، البته یه مقداری نیاز به توضیح داره، اصلش هم عربیه، چند تا ترجمه فارسی هم شده، چندین شعر هم روش شده، که حالا انشالله به فکرمون رسید که دنباله یه بحث عرفانمون که میخوام بگیم این کتاب تدریس کنیم. منازل السائرین که میدونید یعنی منازلی که سائر الالله باید طی کنه. اولین منزل یقظه، تو پرانتز بیداری. بیداری سه باب دارد: ملاحظه نعمت در حالی که از شمارش آن ناامید است و بداند که بر سبیل موهبت نه استحقاق خدا بدو عنایت کرد. دوم، مطالعه گناهکاری و آگاهی بر خطرات پیگرد آنها و این که باید برای جبران تلاش کند و نفس را از زنگار آن پاک نماید. سوم، آن که از سود و زیان هر روز آگاهی یابد، چه روزهای گذشته و چه آینده، و آن چرا سبب سوداوری است و آن چرا سبب زیانمندی است باز داند و نسبت تا بلکه گذشته را بتواند جبران نماید. اما شناخت نعمت به سه چیز تحقق یابد: نور عقل، که این نور اندرزگوی حق در دل هر بنده مؤمن است. دوم، پاییدن برق منت. سوم، عبرت گرفتن از اهل بلا. اما مطالعه گناهکاری او و تأمل در خطایایی که از رو سر زده با سه چیز درست می شود: یک، بزرگ داشت حق. دو، شناخت نفس و فقر آن. سه، باور به وعید خداوند و اذعان و اعتقاد به تهدیدهای الهی. و اما شناخت سود و زیان عمر به سه چیز حاصل می شود: فراگیری دانش دین. دو، لبیک گفتن به واعظ حرمت. سوم، مصاحبت و همنشینی با صالحان. و ملاک آنچه گفته شد آنکه میباید لباس عادت را از تن برکند. اولین مسئله‌ای که برای انسان پیدا میشه سالک، خدا کنه برای هممون پیدا بشه، بیدار شدنه. چون ما الان تو خوابه، او کسی که واقعا تو راه خدا نیست جدا خوابش برده، فقط با سفیر مرگ بیدار میشه. این فرمایش جناب رسول الله است: الناس نیامو و اذا ماتو انتبهو. مردم همه در خوابن، وقتی که مردن بیدار میشه. میدونید که تو بیداری هم هیچ فایده ای نداره. گاهی دیدید خواب وحشتناکی دیدید، تو عذابی بودید، ناراحتی بودید، چشمتونی که میگشایید میفهمید خواب دیدم، چقدر شکر خدا رو میکنید که این وقایع نبود، خیال بود. پنج دفعه دادم میگه الحمدلله الحمدلله. گاهی هم بوده تو نعماتی بودید، یه دفعه چشمتون باز کرد، ای وای هیچ چیز نیست، باقی باشتم، بستانی داشتم، سلطنتی داشتم، ثروتی داشتم، حکمرانی داشتم، حالا شب تاریک است و لاپ دوشار، هیچ چی دیگه نیست. این حال رو دیدید تو خواب؟ آدمی که گذاشتنش تو قبر یکی از دو حال داره: با شرایط هزار درجه بد بیدار شده، میبینه سلطنت دنیاییش نیست، کسان دنیایی نیستن، همه رفتن، اقتدار نیست، مالکیت نیست، قدرت نیست، همه رفت، عالم سیاه برای ابدیت جلومه. حالا یه وقتم بیدار میشه، الحمدلله همه غما گذشت، همه رنجها پایان رسید، منمو برای ابدیت سعادت سرمدی و لقای پروردگار. این بیدار شدن تو قبر جوریه. حالا کلن عرض کردم، خدا کنه آدم اینجا بیدار بشه. اولین مرتبه ای که سالک طریق حق برش ایجاد میشه از این خواب غفلت بیدار بشه. چون از کردم خوابیم خبر نداره. ارزوی طبیب تشبیه میکنه که شطور مست گذاشت تو بیابون دنبال یه کسی، ایشون پرید رفت از یه درختی بالا که از شر شطور نجات. یه وقت نگاه که دید ایداد بیداد این درخت روی سر یک چاهیه، بعد نگاه کرد دید ایداد بیداد دو تا موش سپید سیاه هم دارن بن درخت میجوان و تونتون دارن میجوان. انقریب است که شاخه خشک شاخه از کف میره و میفتم تو چاه، حالا پایینم نمتونه بیاد. یه نگاه تا چاه که دید یه اژدهای بزرگی دهن گشاده و منتظر سقوط ایشونه. تو همین حول هوا دید یک آشیانه کندوی جلوش از تو درخت، شروع کرد به عسل خوردن. از اون دو موش غافل شد، از اژدها غافل شد، از سقوط انقریب غافل شد. بعد ایشون میگه این درخت من به دنیا تشبیه کرد و این چاه به مرگ تشبیه کرد و اون اژدها به عذاب الهی که در انتظارت است. این دو موش سپید سیاه شب و روز است که مرتب داره از بیخ عمر میجوه و انقریب است که این شاخه میشکه و در قعر چاه سقوط میکنه. و این کندوی اصل لذائذ دنیا که ما مشغول شدیم و متاسفانه از همه خطرات غافل ماندیم. خدا انشاءالله همه منو بیدار کنه. حالا بیداری میفرماد سه شعبه داره برای بیدار شدن. ببینیم انشاءالله بیدار شدیم یا نشد. یک، ملاحظه نعمت. دوم، مطالعه گناهان خود. سوم، غنیمت عمر باقی مانده. یه نگاه بکنم ببینم چقدر نعمت دارم، تعارف نداره. یک سر سوزن از نعمتاتون که کم بشه و قدرش میدونید. الانی که الحمدلله تو نعمت غرقیم قدرش نمیدونیم. یه روز خدایی نکرده پاد بشکه، یه روز چشمت نبینه، یه روز دندون درد بگیری. خواهری از بستگان اصلا نگاهش میکردید مرتب از چشمش آب میمد، هم میگفتن چرا خانم گریه میکن. بعد یه دکتری تشخیص داد، آقا یه سوراخ ریزی گوشه پلک چشمتونه که رطوبت چشم جمع میکن. تو آینه میتونید نگاهش کنید، پلک یکم بکشید پایین سوراخ میبینید چا پازل آب چشمه. گاه این سوراخ گرفته شده، یه جراحی مختصر. حالا ببینید یه سوراخ ریزی در گوشه چشممون یک برنامه وظیفه داره. تا آدم نمیدونه که اصلا ما یه همچی برنامه ها داریم. چقدر گل و گل سفید، چقدر گل و گل قرمز، چقدر سلول، کبد چجوری، ریه چجوری، قلب چجوری، کلیه چجوری، دستگاه هاضمه چگونه، اعصاب چگونه. هوی این نعمت ها چی داده؟ از کردم اصلا حواس ما نیست. ما این نعمت های درونی، نعمت های بیرونی، دنیا های عظیم پر از نعمت، این همه حبوبات، این همه حیوانات در اختیار شما، این همه شیر و کره و روغن و لبن و پشم و پنبه و از توی زمین هی داره میاد بیرون. مگر آدم کوره که فراموش. حالا برای ملاحظه نعمت سه کار میگه باید بکنید شما. یکی عقل به کار بیفته. آدم عاقل میفهمه بر سر سفره کی نشسته. آدم عاقل میفهمه که ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. یعنی اگه نعمتوی قرآن میفرماد اگه نعمتوی خدا رو به خود بشمارید هرگز نتوانید. شما روز عرض کردم، شاتم جلوتر عرض کردم، بنده بهتر از سعدی ندیدم در ای بود حرف زدم، چون واقعا دست گذاشته رو ضروری ترین نعمت که هوا هست. چون هر نعمتی یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، ده روز تو نرسه شاد از کرد، اما هوا دو دقیقه ای نرسه، سه دقیقه ای نرسه همه من خفه میشه. هیچ وقت هم شکر خدایا هوا به هم دادی گاهی صبح کردی شکر کردی. حالا میفرماد بی شکر کنی، اینم که جوری شکر میکنی. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات هست و چون برمی آید مفرح ذات. با این که فیزیولوژی تنفس او وقت عصر سعدی بیان نشده، کسی نمیدونه، ولی واقعا جالب گفت. چون هر نفسی که فرو میره اکسیژن به بدن میرسه، اکسیژن مایه حیات به بدن، وقتی میاد بیرون سم کربن، انیدید کربونیک پس میدید، سمومات بدن خارج میشه. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. یعنی اگه به خود فقط و فقط شکر تنفس بگیم، اگه برای هر نفس یکیش انیدر چرمانی که اومده بیرون شکر، شهیق و زفیر، شهیق اکسیژن به بدن رسیده، شکر همه عمرت نه بخواب نه حرف بزن نه قضا بخور بشین بگو شکر 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 شکر. چند تا نعمت کردیم؟ شکریه نعمت. از دست زبان که براید که از عهده شکر. از کدام تکرار بسا باشه. این مال دوره خودش بوده، مال 650 سال پیش از این. دوره شما براتون عرض کنم، 1.13 بذاری جلوش 60 کیلو وزن داشته باشه، تعداد سلول های بدنتون. 1.13 جلوش تعداد سلول های بدن انسان 60 کیلویی. عددش نمیتونی دشماری. در هر دم زدنی این گلوبولای قرمز اومدن جلو ریه یه واحد اکسیژن اودو گرفته در خونه اینا در میزنه، همراه خون میره اودو میده، بعد میگه من رفتگر شهرداری هم هستم، زباله هایی دارید مرحمت بکنم. یه واحد سه اودو انیدرید کربانی که میریزه تو دستش، ور میداره رنگش هم کثیف میشه با خون وریدی، اونجا خون سرخ رگه، اینجا خون سیاه رگه، برای که اودو تو دستشونه. آمده جلو ریه میرزدش بیرون، در هر دم زدنی 2.13 جلوش نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. یه اولش نور عقل، دوم پاییدن حال. یعنی ما متاسفانه حال دور و بر هم نشستیم، چهار تا کلمه بنده میگم، چهار تا کلمه شما میشنفید، یکم با خدا آشتی میکنیم. بعضیا از در این کوچه که بیرون رفتن یادشون میره، بعضیا تا تو خونه هم یادشونه، تو خونه یادشون میره، بعضیا امشب که خوابیدن صبح که پاشدن یادشون میره. خیلی هم میگن اما حالمون دگرگون میشه. یه کاری بکنیم پاییدن حال، یه کاری بکنیم واقعا اگه تصمیم گرفتم رو تصمیمم بایستم، نه اینقدر متلون باشم. سوم عبرت از اهل بلا، یعنی بگم الان میتونم، از کجا که فردا بتونم. چقدر افراد امروز صادق بودن، یه تصادف جزئی بودشون رو بیمارستان، مغزش از دست داده، دیوانه شده برای یه ضربت مغز، پاش از دست داده، دستش از دست. که افرادی الان امروز زنده بودن ساعت دیگه تو قبر خوابیدن، چه افرادی امروز ثروتمند بودن فردا ثروتشون از کف رفت، که افرادی هم رو چشم داشتن فرد و کور شدن. یعنی بفهمم که بابا این امانت دنیا دوام نداره. عبرت میگیرم از صحنه هایی که در عالم هر روز جلومون هست. آقا این دیرو با من حرف میزد، امرو آگهیش من تو روزنامه میبینم، عجیبه واقعا، چقدر عجیب 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 عجیب. یافت مردی گور کن عمری دراز، سائلی گفتش که بر میگوی باز، تا چه عمری گور کندی در مغاک، چه عجائب دیدهی در زیر خاک. ای گور کرد 90 ساله، یه خاطره از این قبرستون، از عجائب این قبرستون برای من بگو. از عجائب گفت دیدم حسبها، که سگ نفسم پس از 70 سال گور کندن دید و خود یک دم نمرد، یک دمم فرمان یک طاعت نبود. خیلی عجیبه، خیلی عجیب که آدمی 70 سال آدم ها رو زیر قبر میکنه هنوز به یاد مردن نیفته. حالا ما گورکن نیستیم ولی صحنه مرگ خیلی آره در عمرمون دیدیم. هرچی عمرتون طویل تر باشه صحنه مرگ اطرافیان بیشتر مشاهده کرد. یقین هم دارم که یه روزم نوبه خودمه، اما عجیب است که این نفس بیدار نمیشه. پاییدن حال. سوم عبرت از اهل بلا، این ملاحظه نعمت. قدم دوم یقظه مطالعه گناهان خود، یعنی آدمی واقعا بیاندیشه که در گذشته هرچی که سنش زیادتر باشه مثل اینکه گناهم زیادتر، ای وای به من، امروز مرگ بیاد فردا بیاد، چقدر بار گناه، چقدر بار عدم واجبات، چقدر نماز، چقدر حق و ناز، چقدر روزه، هر گناهی رم که تو کتاب اخلاق میخونم مثل این که بنده مرتکب شدم، گناهی نیست که بنده مرتکب نشده باشه. یه کمی بشینم رو اینا فکر بکنم که اگه بنا هست که توبه در کار نباشه و من بخوام انتقام مجازات حضرت حق تماشا کنم و ملاحظه کنم چه بلاها به سر خودم آوردم. مطالعه گناهکاران میفرمان سه منزل دارد: تعظیم حق، اول بدونم که عبستی آیه کارمندیه زیر بار آقای رئیس نرفت، یه وقتی یه کارمندی زیر بار وزیر بهش گفته یه کاری بکنه، یه وقتی رئیس جمهور بهش گفته زیر بار، یه وقتی مقام رهبری گفته. بابا قصه ای چیا کنی؟ خدا گفته نکن. امام تو دعای ابو حمزه انا الذی عصیت جبار السما، من کسی هستم که اسیان کردم، اسیان چیخ، اسیان جبار زمین آسمون، خدا رو به نام جبارم میخونن، یعنی خدای تعالی که مقتدر است و عذاب بندش، من نافرمانی شدید العقاب کردم، من نافرمانی قهار کردم، یعنی کلن بفهمم قصه کوچیکی نیست. عرض کردم یه وقتی یه مادر گفته، پدر گفته، رئیس گفته، برادر گفته، خدا گفته نکنه من لجوازی با خدا، ولی نعمتم که همه چیم دست اوه، نافرمانی او رو کردم. یک کمی روی فکر بکنم. تعظیم حق، دوم معرفت نفس، که از کدم بشناسم که گدا هستم، بشناسم که این نفسو که میاد بیرون مالک دومیش نیستم، این ضربان قلبی که میزنه مالک بعدیش نیستم، این چشمم که الان میبینه مالک یه ساعت دیگهش نیستم، مالک هیچ چیم نیست، واقعا فقیرم. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. منم بذارم کنار، منیت بره کنار، عبودیت جانشینش میشه. سوم تصدیق وعید، وعید وعده عذابه، وعد داریم، وعید داریم، وعد یعنی بهشت، وعید یعنی جهنم، یعنی بگم بابا خدا راست گفته یا دروغ گفته، خدا که دروغ استغفرالله نمیگه، پره به قرآن از جهنم، پره است از عذابش، عذابی که قود و هن ناس و الهجاره، آتیشی که آتیش گرونش انسان و سنگ هاست. تابش دارید یا ندارید؟ یه تو حمام تشریف میبرم، یه ذره شیر آبو اگر کم و کاست باشه تاب حرارت بسا 40 درجه 50 درجه رو ندارم من، حالا تاب آتشی دارم که سنگ ها درش آتیش گرونه. دروغ چنین آیه قرآنه، یعنی قبول بکنم، نفسم بترسونم، وعده های عذاب در قرآن به هیچ نگیرم، قبول بکنم. تصدیق وعید، وعید عرض کردم یعنی وعده عذاب الهی. حالا سوم چی چیه؟ غنیمت عمر باقی مانده. یک، چه کار بکنم که بقیه عمرم انشاءالله سودمند باشه؟ یک، گوش دادن به معارف تعلیمات الهی. توی جلسات تشریف آوردن، مطالعه کتاب بزرگان کرد، اینا خیلی کمک بهتون میکنه. با خدا راست بنده به همه دوستان گفتم که اگر بابا نیای تا مثل رودخونه دنیا هست، هر چیو بیرید حرف دنیا هست، سر شغلتون، دکونتون، ادارتون، تو خونتون، همه شرف دنیا. ای آدم اقلا هفته دو سه جلسه دوره برای هم نشینه به یاد خدا، هم به این رودخونه خواهد رفتن، تو که میبینید اونایی که نمیان پاشون توی مجالس گذاشته نمیشه رفتن، هیچ کدامشون اهل خدا نیستن، گوش هم نمیگیرن، حتی ای تلویزیون یکی داره بحث خدا میکنه پوری خاموشیش میکنه، ای داره آواز میخونه میگه ادامهش فلان فیلم آبز گوش میگیریم، یعنی کلا نیستن اهلش. یعنی لازم است که انشاءالله، چون نفس یادش میره، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمن، متذکر باشو برای که تذکر به مؤمن سود میده. بنده یقین دارم از یه دری که میرید بیرون مسلم آدم قبلی نیستید. ساعتی که اومدید یک خودتون دقت بفرم آینه یه قلب خودتون تماشا کن. موقعی که اومدم این حالو رو نداشتم، مثل این که حالی که از در میرم بیرون به خدا نزدیک شدم. چرا؟ برای که حرف خدا شنیدیم. حالا کسی موفق نیست، کتاب، کتابای بزرگان، کتابای اخلاق، تأمل در قرآن، تأمل در احادیث، اینا هست که لازم است که انشاءالله به معرفتتون بیفزاید و حال ازتون سلب نکن. یک، گوش دادن تعلیم. دو، بازداشت از محارم، یعنی کاروی حرام حتی المقدور سعی کنم نزدیک پناه بر خدا گناه نشم. آخرین مرتبش صحبت صالحین. معاشرا روزگار ما رو سیاه کردن. هر جا میریم معصیت، هر جا میریم دنیا، هر جا میریم آلودگی. اصلاح بفرمون. اگه معاشری خوبی دارید رهاش نکن. شمس تبریزی یکی از نصایح جناب مولانا این بود که اگر رفیق پیدا کردی زهی سعادت، دست در آغوش او کن، و اگر پیدا نکردی دست در آغوش خیشتن نما. پیدا کردی پیدا کردی، پیدا نکردی تنها برو، هیچ مسئله نیست. استیناس علامت الافلاس، دلم سر رفته علامت تنگ دستی. استیناس یعنی طلب اونس کردن. تو خونه نشستم خوش برم خونه خالم، خوشم برم خونه داییم، خوشم برم خونه همسایه، که صد تا معصیت شد. یه علامت افلاس. اونهایی که واقعا درون جانشون غنای عظمت معرفت هست با هیچ کس جز با خود اونس ندار. بایزید میگه تو بیابون داشتیم میرفتیم، دیدم یه جوانی بسیار لاغر پیاده داره راه میره، مثل این که حالی داشت. رفتم نزدیکش، گفتم ای غریب به کجا میروی؟ گفت غریب آن کس است که با خدا آشنایی نداشته باشه. این میگم من دلم سوخ، رفتم براش یه چیزی یادش بدم، او یه چیزی یاد من داد که هرگزم فراموش نمیشه. غریب او کسیه که با خدا آشنا نیست. حالا ای میون هزار تا جمع هم باشه غریبه، اما اگه با خدا آشنا شدید هیچ وقت تنها نیست. یا مونس کل وحید، ای مونس هر تنهایی. صحبت صالحین بهتر از تنهاییه. اگر واقعا رفیق خوبی متدینی که در محضرش بحث خدا باشه، سخن دین باشه، قرآن باشه، حدیث باشه، این بهتر از تنهایی. اگه پیدا نکردی برو تنها بنشین. یه عرض میکنم منزل یقظه با سه باب و هر بابیشم سه شعبه داشت، یعنی نه شعبه انشاءالله. منزل اول، امید که انشاءالله قدممون از روی منزل اول برداشته نشه، تا اگر توفیق حاصل آمد انشاءالله قدم دوم جلسه بعد بخونیم. صد منزله، صد میدانه حاجی عبدالله انصاری، انشاءالله که پیاده کنیم رو خودمون. و صلی الله علی محمد و آله.